های مهدی را در طرح‌ریزی تاکتیکی و فرماندهی و اجرای عملیات از نزدیک به چشم خود دیدم.
فرمانده گردان هایی که از زلیجان عبور میکردن آقا مهدی باکری بود. ایشون این نیروها را از زلیجان برد و تقریبا 30 کیلومتر از تو رمل ها عبور کرد، از پشت نیروهای عراق اومد بیرون و اولین سنگری رو که دوستان ما بهش حمله ور شدن فرمانده تیپی بود سرهنگ نزار که در تنگی رقابی نیروهاش داشت مقاومت میکرد. یعنی همزمان که خط اول تیپ ارتش عراق در رقابی مورد هجوم قرار گرفت از روبرو، فرمانده تیپ هم که در یک نقطه بسیار امنی قرار داشت از خط مقدم خودش و در یک جای بسیار حفاظت شده ای قرار داشت، فرمانده تیپ هم از عقب به توسط آقا مهدی باکری و نیروهای رزمنده ایشون مورد هجوم قرار گرفت و در حقیقت این پاشنه کنده شد. این مثل یک گردبادی که هم از جلو هم از عقب انسان رو محاصره بکنه، این تیپ تنگی رقابی اینطوری شد. با تمام این وجود تا نزدیکی های ظهر طول کشید ما رقابی رو باز کردیم و حالا شما فرض کنید که اگر حمله آقا مهدی باکری از پشت به این سازمان رزمی نمی شد امکان نداشت که رقابی شکسته بشه و اگر رقابی شکسته نمی شد امکان نداشت فتح المبین موفق بشه.
ایشون سرهنگ ستاد، سرهنگ تمام ستاد، فرمانده تیپ 96 پیاده هستن که در عملیات رقابی اسیر شدن. از خودشون سوال کنید که کجا اسیر شدن؟ لخی گلوین تسالت
في منطقة قريبة من جبل المشتخ.
عمل کرده مهدی در این عملیات دیدنی بود. همین باعث شد محسن رضایی فرمانده سپاه به فکر اضافه کردن یک تیپ مستقل دیگر به سازمان رزم سپاه بیفتند، تیپی از بچه های آذربایجان.
از همون عملیات فتح المبین بحثا رو من با باقری شروع کردم، ایشون گفتم که آقا مهدی میتونه یه تیپ درست کنه. خب خیلی آقای کاظمی خیلی به آقا مهدی باکری علاقه وافری داشت و اصلا نمیتونست ازش جدا بشه. با اینکه ما میخواستیم تو فتح المبین آقا مهدی باکری رو فرمانده کنیم، ایشون تا رمضان مقاومت کرد و مانع میشد که آقا مهدی جدا بشه یه تیپ درست بشه. یعنی احساس میکرد یه چیزی کم داره اگر آقا مهدی باکری کنارش نباشه. که دیگه این حکم رو بعد از فتح المبین ما به ایشون دادیم که در عملیات بیت المقدس احمد خیلی اصرار کرد که ای از من جدا نشه. ما عملیات بیت المقدس قبول کردیم با احمد با هم بجنگن. بعد از بیت المقدس تیپ 31 عاشورا شکل گرفت، خط مستقل از هشت نجف بهش دادیم.
از نظر فرمانده سپاه خصوصیات مهدی از او یک فرمانده تمام عیار می ساخت. هوش ریاضی مهدی از او یک تاکتیسیان خبره ساخته بود.
22 ماه از جنگ تحمیلی عراق بر ایران می گذرد.
عملیات رمضان اولین عملیاتی بود که تیپ 31 عاشورا به طور مستقل عمل کرد و یکی از سخت‌ترین محورها به این تیپ واگذار شد. در این عملیات یکی از گردان‌های تیپ محاصره شد، اما کمی بعد با تدبیر به موقع مهدی این گردان از محاصره نجات پیدا کرد.
خب این کار فوق‌العاده بزرگی بود. معمولاً این نوع درگیری‌ها یک فکر فوق‌العاده‌ای می‌خواد، چون درگیری‌هایی که با یه فاصله کمی از همدیگه صورت میگیره عمدتا قواعد رزم رو انسان کافیه بدونه، اما وقتی که برد بیشتر میشه و مسئله پیشروی مطرح میشه، در پیشروی فرمانده که پیشروی رو به عهده داره این باید حالا قواعد تاکتیک رو هم بدونه. اگر این اگه عمق نفوذ یا عمق نفوذ خیلی زیادتر باشه، این فرد باید بینش عملیاتی هم داشته باشه. یعنی نه تنها قواعد رزم باید بدونه، قواعد تاکتیک هم باید بدونه، اون بینش عملیاتی رو هم باید بدونه. مثلا فرض کنه اون باید خودش آماده کنه که اگر این 1000 خورده ای نفر رو 1500 تا فرد رزمنده رو داره تو عمق میبره، اگر اینا محاصره شدن این چگونه در عمق دشمن از محاصره بیاد بیرون. این دیگه بیش از رزم و تاکتیک نیاز به فکر و اندیشه میخواد، یعنی یه ظرفیت فکری فوق‌العاده‌ای میخواد. آقا مهدی باکری یه چنین عملیاتی رو در حقیقت بعدی گرفت که هم قواعد رزم رو باید میدونست، هم قواعد تاکتیک رو، هم قواعد عملیات، و از عهده این بر اومد.
از بعد به تشکیل تیپ 31 عاشورا عملیاتی نبود که این تیپ در آن شرکت نداشته باشد. مهدی و تیپش همیشه برای انجام کارهای سخت پیشتاز بودند. اما در این دوران جنگ وارد مرحله فرسایشیش شده بود. دشمن تمام راه‌ها را بسته بود و عملیات‌های ایران به در بسته می‌خورد. این وقت‌ها فرماندهی جنگ فقط به دانستن تکنیک‌های نظامی و تاکتیک‌های رزمی نیست. فرماندهی می‌طلبد که نیروها بتوانند به او پناه ببرند. کسی که ناامیدی‌هایشان را به امید و تردیدشان را به یقین تبدیل کند. مهدی یک چنین آدمی، کسی که میتوانست از لشکری ظاهراً ناکام در عملیات‌های والفجر مقدماتی و والفجر یک لشکری پیروز در عملیات‌های والفجر دو و والفجر چهار بسازد و در آنها همه حمید را ببینند که چطور در رکاب برادرش دلاوری می‌کند.
و خاطرم هست ما وقتی که توی عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک عدم فتح داشتیم و بچه‌ها روحیه‌شون کاملا از بین رفته بود و دشمن یه روحیه جدیدی گرفته بود، بحث سر این بود که چه کنیم این وضعیت عوض بشه، روحیه ها تغییر کنه. قامدی یه پیشنهاد داد که ما بیام دو کار بکنیم، یکی این که تمام این یگانهای عراقی رو از جنوب بکشیمشون به غرب، دو این که اونجا میشه یه عملیاتی بکنیم که 100% پیروزمندانه باشه و ترمیم بشه روحیه بچهای خودمون. پیشنهاد دره حاج عمران رو آقای مهدی باکری و آقای محسن داد.
در عملیات مسلم ابن عقیل هم لشکر 31 عاشورا عاشورایی جنگی، اما کربلای حمید جای دیگری بود، جزیره مجنون. عملیات خیبر که شروع شد، لشکر 31 عاشورا میبایست در کنار لشکر 8 نجف به فرماندهی احمد کاظمی عملیات میکرد. آنجا بود که مهدی مسئولیت حفظ یکی از دو جزیره مجنون را به حمید سپرد. حمید معنی این مسئولیت را خوب میفهمید. میدانست از دست رفتن جزیره و محاصره شدن آن همه بسیجی یعنی چه. این شد که پاتک سنگین عراق روی جزیره و زدن نقطه نقطه جزیره با گلوله توپ و خمپاره هم نتوانست حمید را از جزیره جدا کند.
خیلی هم حملات دشمن سنگین بود. اونجا آقا مهدی باکری اومد به یک ابتکار تاکتیکی دست زد و برای اینکه فشار روی محور وسط جزیره جنوبی کم بکنه، توان 10-15 نفر از رزمندگان خودش که تو این جاده وسط جزیره جنوبی دفاع میکردن و اطرافش هم آب گرفتگی وجود داشت، این و دشمن هم به فاصله 70-80 متری سنگر داشت، این برای اینکه دشمن رو برای همیشه ناامید کنه که دیگه پاتک نکنه به جزیره، اومد این 10-15 نفر رو توجیه کرد، آموزششون داد و بهشون گفت به محض اینکه من رمز گفتم از سنگر بلند میشید با اسلحه مثل برق خودتونو به دشمن میرسونید که اصلا قدرت شلیک گلوله رو هم باید ازشون بگیرید. خیلی ابتکار جالبی بود. یک مرتبه ایشون که رمز رو گفت تا دشمن اومد به خودش بجنبه بره پشت تیربارها و به سمت این بچه‌ها شلیک بکنن، این 10-15 نفر رسیده بودن بالا سر دشمن.
هرچند جزیره جنوبی مجنون حفظ شد، اما در آخر عملیات مهدی ماند و حمیدهایی که بین دو جزیره جا مانده بودن زیر آتش گلوله باران و پیشروی دشمن. وقت تنگ بود، می شد حمید را عقب بیاورن، اما فقط حمید را. اما مهدی اهل تبعیض نبود و حمید در جزیره ما.
دشمن فشارهای سر و پشت هم سختی رو آورد به جزیره، که از طرف طلایه شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم. یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم. مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر به جنگی میدیم. فوق‌العاده جزیره همین هم جوز سینه خاکیز که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خونپاره اومد و همین هم که کنار من نشسته بود افتادش. من این نگاهی کردم، دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد. من اومدم پیش آقا مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دو سه تا بچه‌ای که اونجا بودن، احتمالاً همین مصطفی مولوی اینا رو، گفتیم برید سری حمیدو بیارید. که من یه مرحله دیدم حمید مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاد. گفتم خب ما هم میگم برام بیان. گفت نه هیچ چیز نذوش. یکی دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل از دستمون سقوط کرد و بچه‌هایی که اونجا بودن اکثرا اسیر شدند و جنازه هم موند. و
یک سال بعد برای مهدی خیلی سخت گذشت. اگر گاهی از خدا طلب شهادت هم می کرد، برای رضای خدا بود نه خلاص شدن از سختی ها. این را بارها به بچه ها از جمله احمد کاظمی که دائم طلب شهادت می کرد گفته بود. اما داغ برنگشتن حمید چیز دیگری بود. یعنی می شد یک بار دیگر مجنون را دید. عملیات بدر این فرصت را به مهدی داد.
در عملیات بدر یک نقطه بود که هم امکان پل زدن در اونجا راحت تر بود روی دجله، همین که کاملا مسلط بود به جاده بغداد بصره. این نقطه که در اطراف جاده بغداد بصره بود معروف بود به کیسه ای، و اونجا رودخونه دجله به صورت یک تقریبا سروب دایره، به حالت سروب دایره می شد که پل زدن روی اون و نگهداری اون امکان پذیر بود و ما می تونستیم از این طریق در حقیقت خودمونو به جاده برسونیم و جاده بغداد بصره رو در حقیقت ما ببندیم. آقا مهدی تمامی مراحل انجام داد به خوبی، یعنی سیل بند عراق رو گرفت، زمین بین هور و دجله رو پاکسازی کرد، خودشو به دجله رسون، یه پل خیبری آماده کرده بودن، شروع کردن به پل خیبری رو نصب کردن رو این دجله و نیروهاش رو هم با قایق فرستاد اون طرف، رفتن تو کیسه مستقر شدن. منتو از روز سوم و چهارم دیگه فشار بسیار سنگینی اومد، از زمین و آسمان به آقا مهدی باکری حمله میشد، تانک میزد، توپخانه میزد، هواپیما بمباران میکرد. اصلا مثل یک کسی که دیوانه شده باشه به زمین و آسمان حمله میکردن تا این کیسه رو از دست آقا مهدی باکری بگیرن.
مأموریت او و نیروهایش عملیات در آن طرف دجله بود، اما با پاتک سنگین عراق دستور عقب نشینی از دجله هم صادر شد. بچه های لشکر آن طرف راهی برای برگشت نداشتند. از قرارگاه دستور داده بودند هر طور شده مهدی را برگردانند. اما بیفایده بود. حرفش همان حرف سال پیش بود. یا همه یا هیچ کس. گلوله‌ای که از راه رسید تکلیف همه را روشن کرد. هم فرماندهان قرارگاه را و هم مهدی را. جسدش را داخل یک قایق گذاشتند که به عقب برگردانند. اما خمپاری بعدی درست وسط قایق نشست. قایق با پیکر مهدی هزار تکه شد و با آب دجله به اقیانوس پیوست. کسی چه می‌داند؟ شاید خودش اینطور می‌خواست.